بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در ارتباط با استصحاب عدم ازلی بود. البته استصحاب عدم ازلی رو در عام و خاص از این جهت بحث کردیم که ببینیم میتونیم احراز عنوان عام بکنیم با استصحاب عدم ازلی یا نمیتونیم. بحث ما در این بود. خب در این رابطه فرمایش مرحوم امام رو داشتیم نقل میکردیم، عرض کردیم مرحوم امام قائلن که استصحاب عدم ازلی جاری نمیشه. فرمایش ایشون مقدماتی داشت. به ذهنم میاد دو مقدمه از مقدمات مرحوم امام رو مطرح کردیم، رسیدیم به مقدمه سوم. مرحوم امام این مقدمه سوم رو میفهمن از اهم مقدماتی است که باید بهش بپردازیم. میگن قضیه انقساماتی داره، از جمله این که قضیه تقسیم میشه به موجبه و سالبه، و حالا هر کدوم از اونا هم تقسیم میشن به بسیطه و مرکبه، و همه اینها تقسیم میشن به محصله و معدوله. مرحوم امام میفهمن یه قاعده است که این قاعده قاعده مسلم و قطعی است، تخصیص بردارم نیست، و اون قاعده اینه که ثبوت و شیء لشیء فرع ثبوت المثبت له. اگر شما بخواید یه چیزی رو برای یه چیزی ثابت بکنید، اونی که میخواد براش چیزی رو ثابت بکنید باید اول وجود داشته باشه تا بتونید براش ثابت بکنید. خب پس این قاعده رو فراموش نکنید که ثبوت و شیء لشیء فرع ثبوت المثبت له، اینو حتما باید در نظر داشته باشید. نتیجه این قاعده اینه که همیشه ما در ارتباط با قضایای موجبه نیازمند به وجود موضوع هستیم. ما در قضایای موجبه در ظرف ثبوت و حکم حتما نیاز داریم که موضوع موجود باشه تا بتونیم حکم کنیم و این قضیه ما قضیه صادقه باشه. فرق نیست که در قضایای موجبه ما اونی که ما اثبات میکنیم یه امر وجودی باشه مثل موجبه محصله، یا امر غیر وجودی باشه مثل موجبه معدوله، و همینطور موجبه سالبت المحمول. در همه این موارد ما نیاز به چی داریم؟ نیاز به یه موضوع موجود داریم. خب موجبه محصله که معلومه دیگه، زیدون قائمون. موجبه معدوله هم که مشخصه، مثل زیدون لا قائم. مرحوم امام میفهمن در موجبه سالبت المحمول هم اینه. موجبه سالب محموله عبارت است از اون قضیه موجبه ای که سالبه محصله نعت موضوعه. مثل این که میگن زیدون هو الذی لیس بقائم، زید اون کسی است که قائم نیست. این عبارت است از موجبه سالبت المحمول. پس تمام اقسام قضایای موجبه نیازمند به چی هن؟ نیازمند به یک موضوع هن، از باب قاعده ثبوت و شیء لشیء فرع ثبوت المثبت له. حالا میخواد اونی که ما حمل میکنیم یه امر وجودی باشه مثل موجبه محصله، میخواد یه امر عدمی باشه مثل موجبه معدول زیدون لا قائم، و مثل زیدون هو الذی لیس بقائم. در همه اینها باید به هر حال زید ثابت باشه، یعنی اول باید زیدی باشد تا لا قائمی باشد، زیدی باشد تا قائمی باشد، زیدی باشد تا هو الذی لیس بقائم باشه. خب این مطلبی است که ایشون میفرمان. ایشون میفرمان که دلیلش هم اینه که ما تقریبا در همه این موارد یه هویتی بین موضوع و محمول ایجاد کردیم. گفتیم زید مثلا لا قائم است. حالا که گفتیم زید لا قائم است، وقتی اتحاد بین دو شی برقرار میکنیم، در این اتحاد باید اون شی وجود داشته باشه که بگیم با این شی دیگه متحده. از این جهت میفهمن که آقایون گفتن قضیه معدوله فقط در اعدامی است که از قبیل عدم ملکن و لا اعدامی که از قبیل عدم ملکه نیستن ما قضای معدوله نداریم، موجب معدوله نداریم. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که خب در اونها نحوه اتحادی، نحوه وجودی ولو به وجود ملکه لازمه و از این جهت در غیر این موارد میفهمن که ما خلاصه معدوله نداریم. این مقدمه سوم بود که ایشون مطرح کردن. اما مقدمه چهارم، چرا در تناقض؟ بله، معدوله میگن فقط باید در اعدامی باشن که از قبیل ملکاتن. مثلا شما نمیتونید بگید که جدار لا بصیر است لا اعماست، یعنی در معدوله حتما باید ملکش وجود داشته باشه. آره، برای هویت، برای اینکه یه اتحادی باید بینشون باشه، پس باید یک حظی از وجود داشته باشن، حظشون از وجود به همون ملکه بودنه که لا قائم بشه برش هم بشه. اما مقدمه چهارمی که ایشون میفهمن، ایشون میفهمن موضوع حکم در جملات خبریه و انشائیه حتما باید یا مفرد باشه یا در حکم مفرد باشه. همیشه موضوع حکم در جملات خبری یا انشائیه یا باید مفرد باشه یا باید در حکم مفرد باشه. نسبت تامه وقتی که خودش در یه نسبت دیگه قرار میگیره تبدیل به یک نسبت ناقصه میشه. جمله تامه وقتی که در ضمن جمله دیگه قرار میگیره خودش میشه جمله ناقصه. مثلا جا اک زیدون یه جمله تامه، ولی وقتی میگید ان جا اک زیدون میشه چی؟ میشه جمله ناقصه. چرا؟ چون اول خودش نسبت تامه است، ولی وقتی قرار موضوع قرار بگیره یا محمول قرار بگیره در حقیقت تبدیل به یه جمله ناقصه میشه. این بحث رو خب در معنای حرفی هم آقایون مطرح کردن، آقای صدرم در ارتباط با کیفیت تبدیل نسبت تامه به ناقصه اونجا صحبت کردن. فعلا مرحوم امام میخوان بفهمن موضوع حکم در جمله خبریه و انشائیه یا باید مفرد باشه یا باید در حکم مفرد باشه. چرا؟ چون ما همیشه از موضوع حکایت تصوری داریم، یه حکایت تصدیقی نداریم. وقتی یه چیزی موضوع حکمی قرار میگیره در حقیقت اونی که میخوام در این جمله تصدیق کنیم ثبوت حکم است برای موضوع. پس ما وقتی میخوام ثبوت حکم رو برای موضوع تصدیق بکنیم نگاهمون به موضوع یک نگاه تصوری است. چون نگاه تصوری است هیچ وقت موضوع ما نسبت به نسبت تامه نداره. چون اگه نسبت تامه داشته باشه حتما نگاه چی داریم؟ نگاه تصدیقی داریم. یه بار دیگه عرض میکنم، هر وقت ما حکمی رو برای موضوعی میخوام اثبات بکنیم نگاه تصدیقی ما ثبوت یا اثبات و حکم است برای موضوع. این نگاه تصدیقی ماست. نتیجه اینه که ما همیشه به موضوع یک نگاه تصوری داریم، به موضوع هیچ وقت نگاه تصدیقی نداریم. حالا که ما موضوع نگاه تصوری داریم، موضوع یا باید مفرد باشه یا در حکم مفرد باشه. منظورمون در حکم مفرد یعنی جمله ناقصه یا نسبت ناقصه. ولی ممکنه لولا این قضیه، این خودش نسبتش تامه باشه، عرض کردم مثل جا اک زیدون که خودش نسبت تامه است، ولی وقتی یه ان بر سرش در میارید میشه موضوع شما یا شرط شما میشه ان جا اک زیدون، خودش میشه چی؟ میشه این نسبت ناقصه. پس نسبت تامه شما تبدیل به نسبت ناقصه میشه. عمدش هم همینه، یعنی استدلالش همینه که ما چون نگاهمون نگاه تصوری است، حکایت تصوری میکنیم، پس هیچ وقت نمیتونه موضوع ما نسبت تامه داشته باشه، چون نسبت تامه همیشه در یک حکایت تصدیقی است نه یک حکایت تصوری است. درست. خب همینجا مثلا شما میتونید بگید زیدون عالمون، بعد میگید زیدون العالم جا،
یعنی صفتش کنید.
آره، یعنی همون زیدون عالمان میشه زیدون العالم. اینجا دیگه نگاه شما یه نگاه تصوریه. البته خب ادبیات برای او ساختار تعریف کرده، یعنی در ساختارهای اونها میاریم، ولی ما به لحاظ منطقی میگیم هر وقت شما نگاه تصوری داشتید یعنی نسبت تامه ندارید هیچ وقت، چون فقط مفرد خصوصیتش اینه که نگاه به مفرد همیشه تصوریه. زیدون العالم ما تصدیق نمی کنیم که زید علم دارد، بلکه داریم تصور می کنیم زید عالم رو. این فرمایشیست که ایشون فهمه. البته همین حکایت تصوری ممکنه تبدیل به تصدیقی بشه، همین زیدون العالم میشه زیدون عالمون، ولی این یه اعتبار دومه، یه حکایت دومه. حکایت اول بود زیدون العالم. خب شما در یه اعتبار دوم و تصور دوم میتونید بگید زیدون عالمون، ولی دیگه این اعتبار قبل نیست، این تصور قبل نیست. در نگاه قبل زیدون العالم رو یه حقیقت دیدید، زید عالم همون در حکم مفرده، البته مفرده ما اوله دیگه، یعنی ما نمیتونیم بگیم این مفرده، ولی در حکم مفرده. اگر دوباره همین رو نگاه کنید میتونید تصدیقی نگاه کنید، امکان داره تصدیقی نگاه کردن، ولی اعتبار دوم، حکایت دوم و نگاه دومه. این فرمایش مقدمه چهارمی که ایشون مطرح کردن. بله، اما مقدمه پنجمی که ایشون مطرح میکنن، ایشون میفهمن که تخصیص چه به صورت متصل و چه به صورت منفصل باشه، همیشه تخصیص به ما نشون میده که موضوع عام به حسب اراده جدی زیق بوده. حالا هم در قضایای مخصص متصل اینه، هم در مخصص منفصل همینه. پس همیشه تخصیص چه به صورت متصل و چه به صورت منفصل، این در حقیقت به ما میفهمونه که موضوع حکم مولا به حسب اراده جدی زیغه. حالا به حسب اراده استعمالی ممکنه که بگیم نه زیغ نیست، مثل موارد تخصیص منفصل. تخصیص متصل که از اول ظهور رو از بین میبره، در تخصیص منفصل به حسب مراد استعمالی. البته مرحوم امام تعبیر به مراد استعمالی نمی کنن در اینجا، در جای دیگه تعبیر می کنن، ولی به حسب مراد جدی ایشون میفهمن زیغ. ایشون میفهمن امکان نداره که مولا تخصیص بزنه و مراد جدی او عمومیت داشته باشه، شمول داشته باشه. اگه گفته اکرم العلماء بعد گفته لا تکرم الفساق من العلماء، حتما منظورش به لحاظ اراده جدی عالم غیر فاسق بوده. وقتی که ما به لحاظ اراده جدی مطرح میکنیم دیگه کاری به استظهار از لفظ نداریم، یعنی این که بله ممکنه که ظهور در عمومیت داشته باشه ولی مرادش این نیست. کمان که شما میگید خاص منفصل ظهور عام رو از بین نمیبره، پس به لحاظ استظهار اکرم کل عالم هنوزم اکرم کل عالمه، ولی لا تکرم الفساق من العلماء گفت که من اراده جدی نسبت به هر عالمی ندارم. پس به هر حال تخصیص ممکنه که اراده استعمالی رو از بین نبره، ظهور رو از بین نبره، ولی اراده جدی رو حتما زیغ میکنه. حالا علتش چیه؟ علتش اینه که به هر حال همیشه حکم مولا باید در فرض وجود مقتضی و در فرض نبود مانع جعل بشه، یعنی مولا باید ببینه علم اصلا اقتضایی برای حکم وجوب اکرام رو داره یا اقتضاء حکم وجوب اکرام رو نداره. بعد که علم اقتضاء وجوب اکرام رو داشت باید ببینه مثلا مانعی مثل فسق وجود داره یا مانعی مثل فسق وجود نداره. اگر میبینه که علم اقتضاء وجوب اکرام رو داره و فسق مانع است یا و اصلا عالم غیر فاسق مقتضی وجوب اکرام نداره. یعنی ممکنه فسق مانع باشه، ممکنه که اصلا عالم فاسق مقتضی نداشته باشه. علم و عدالت مجموعاً مقتضیان، چون در مقام ثبوت و واقع ممکنه علم مقتضی باشه، فسق مانع باشه. ممکنه در مقام ثبوت علم و عدالت با همدیگه مقتضی باشن. خب وقتی که مولا میبینه که عالم غیر فاسق اقتضا نداره یا مانعی برای این مقتضی وجود داره، که نمیتونه اراده جدی داشته باشه که شما اکرام کن عالم را، هرچند این عالم غیر عادل باشه، عالم فاسق باشه، اراده جدی نمیتونه داشته باشه. پس حتما به لحاظ اراده جدی حکم مولا موضوع حکم مولای موضوع مقیده. این به چه دردمون میخوره؟ به این درد که ممکنه ما به لحاظ استظهار کلامی یه چیزی رو استظهار کنیم، ولی چون اراده جدی برخلافشه، ما نمیتونیم برخلاف اون ملتزم به این ظهور بشیم. این فرمایشیست که مرحوم امام میفرمان. ایشون میخوان بفرمان که برگشت این مسئله به امتناع نفس تکلیفه. یعنی میخوان بفهمن از باب تزاهم نیست و از باب تعارضه. وقتی میگن اکرم العلماء بدلا تکرم الفساق من العلماء، در حقیقت این از باب تعارض نه از باب تزاهم. منظور چیه؟ منظور اینه که عالم فاسق دیگه اقتضاء وجوب اکرام نداره، نه اینکه عالم فاسق اقتضاء داره. حالا ما موندیم که لا تکرم الفساق رو مقدم کنیم یا اکرم العلماء رو مقدم کنیم، چون در متزاهمین میگن ملاک دو حکم وجود داره، اما به هر حال باید بین اینها یکی رو ترجیح بدیم. یعنی گاهی از اوقات مولا میبینه که هر دو ملاک دارن، اما هر دو ملاک قابل استیفا نیستن. چون قابل استیفا نیستن خب میشه متزاهمین، اما تخصیص از موارد تعارضه. یعنی هر عنوانی که از تحتیه عام خارج شده یعنی مقتضی نداشته. حتی منظور ما از مقتضی نداشته یعنی یا اصلا مقتضی نداشته، یا مقتضی اون مقتضی مؤثر نبوده که مانعی براش داشته. این فرمایشیست که ایشون میفرمه. خب این مقدماتی بود که مرحوم امام در اینجا مطرح کردن. در مقدمه پنجم ایشون میفهمن موضوع عام به حسب اراده جدیه بعد از تخصیص یکی از این سه صورت خواهد بود. حالا که عرض کردیم بعد از تخصیص اراده جدی زیغ میشه، موضوع عام ما بعد از تخصیص یکی از این سه صورته. یک این که علا نحو عدم نعتی باشه، مثل علماء غیر فاسق، مرعی غیر قرشیه، مثال خودشونه. پس عام ما بعد از تخصیص علا نحو عدم نعتی باشه. اینجا مثل اینه که مولا به جای این که بگه عالم غیر فاسق بگه عالم عادل، چون عدم نعتی مثل وجود نعتی است در نیازمندی به موضوع. مورد دوم، وجه دومی که در اراده جدی ممکنه، اینه که عدم نعتی ما همانند سالبه محموله باشه. عرض کردیم قضیه موجبه سالبت المحمول، فرقاش هم روشنه دیگه، الان هم یه اشاره بهش کردیم. قضیه موجبه سالبت المحمول، نه موجبه معدولت المحمول، سالبت المحمول. مثالش هم همونطور که گفتیم، العلماء الذین لا یکونون فساقا، در مثال آخون المرأت التي لا تكون قرشیه، المرأت التي لا تكون قرشیه. این قضیه ما قضیه موجبه است، اما موجبه معدوله نیست، موجبه سالبت المحموله. خب این احتمال دوم عدم نعتی احتمال اول بود، سالبه محموله احتمال دوم بود. احتمال سوم اینه که موضوع ما از قبیل سالبه محصله باشه. سالبه محصله باشه اینطوری میتونه باشه قضیه: اذا لم یکن العالم فاسقا فاکرمه، اذا لم یکن العالم فاسقا فاکرمه. خب در موضوع سالبه محصله، در موارد قضیه سالبه محصله، چون سلبش تحصیلی است، یه عالمی که اذا لم یکن فاسقا، اذا لم یکن العالم فاسقا فاکرمه، اینجا مرحوم امام میفهمن خب ما میتونیم به صورت سالبه به انتفاع موضوع هم به این قضیه صادقه، وقتی که نبود صدق میگرد که این عالم فاسق نیست. در موارد سالبه محصله به صورت سالبه به انتفاع موضوع هم ما میتونیم قضیه رو صادقه بدونیم، اما یه تأملی مرحوم امام دارن که اونو الان میخوام مطرح کنم. پس یه بار دیگه بگم، مرحوم امام فرمودن که حتما در موارد تخصیص موضوع ما به لحاظ مراد جدی زیغه، بعد فرمودن در موارد تخصیص به لحاظ مراد جدی موضوع ما یکی از این سه مدله، یا به صورت عدم نعتیه، یا به صورت معدوله، یا به صورت سالبت المحموله. در اول و دوم که حتما باید موضوع ثابتی باشه، چون ما گفتیم همه قضایای موجبه، در مقدمه قبلی عرض کردیم همه قضایای موجبه چی میخوان؟ موضوع میخوان. پس اگر عدم نعتی باشه یا به صورت معدوله باشه، موجبه معدولت المحمول باشه، حتما باید موضوع داشته باشن. به خاطر این عدم ازلی قابل جریان نیست.
معدوله هم عدم نعتی نیست؟ یا سالبه المحمول یا عدم نعتی؟
آره،
یا معدولت المحمول یا سالبه.
بله، نه نکنید، عدم نعتی مثل عالم غیر فاسق بود، معدولت المحمول این بود که ما بگیم علما الذین لا یکونون فساقا. نه این که ساله بود، بله درست، ساله به من غیر الفساق بود، درست، یا معدولت المحمول که عدم نعتی بود، یا سالبت المحمول بود، یا سالبه محصله بود. در سالبت المحمول و عدم نعتی که معدوله بود، مرحوم امام فرمودن که حتما یه موضوع ثابت میخواد، اما در ارتباط با سالبه محصله مرحوم امام میفهمن سالبه محصله خب با سالبه به انتفاع موضوع هم صادقه، الا این که اگر قرار باشه قضیه ما موجبه باشه، یعنی اثبات و حکم باشه، معنا نداره که برای سالبه محصله باشه که صدق میکند حتی با انتفاع موضوع. ایشون میفهمن که اگر ما بگیم که اون مرعی قرشی، اگر مرعی قرشی نبود ترل مثلا دم الا خمسین، بعد شما میفرمایید که خب این صدق میکنه برای اون زمانی که مرعی نبود. مرحوم امام میفرمایید خب اون زمانی که مرعی نبود، که قرشی هم نبود، اثبات و حکم که تردم معنا نداره براش. هر وقت شما در یه قضیه یه حکمی رو دارید اثبات میکنید، معنا نداره که سلب تحصیلی او ولو به نحوه سالبه به انتفاع موضوع باشه، چون دارید اثبات و حکم میکنید. شما میتونید بگید اون زنی که اون زمانی که این زن نبود، که قرشی هم نبود، پس موضوع ما ثابت بود، که موضوع ما بعد حکمش چی بود؟ تردم بود. وقتی زن نبود معنا داشت که بگیم تردم مثلا الی خمسین؟ ایشون میفهمن که ولو ما سالبه محصله داشته باشیم، اما اگر قرار باشه حکمی رو براش اثبات بکنیم و حکمی رو براش ثابت بکنیم، معنا نداره استصحاب عدم ازلی بکنیم، چون استصحاب عدم ازلی نمیتواند موضوع برای یه حکم اثباتی بسازه. نه دیگه ایشون به همین مستقر میشه.
جوابش نبود که تو بقا فقط حکم سوال بشه کافر نمونه. اصلا شما بقا و حدوث رو حکم نمونه تو حدوث اثبات کنه.
خب ایشون همین اراده جدی رو برای همین گفتن. ایشون گفتن شما باید ببینید اراده جدی مولا چیه. ایشون مقدمه اخیرشون برای همین بود. ایشون گفتن که همیشه تخصیص میاد مراد جدی رو تعیین میکنه، موضوع رو در مقام مراد جدی چیه؟ آره پس موضوع باید ببینید در مقام اراده جدی چیه. فرمایش امام اینه
تخصیص ما استثار مهمتون موضوع تخصیص رو داره استثار بعد معذبی حالا سابقش چون این قبلا جایی دیدم دیده
درست
سابق لازم نیست که حکم در اسلام شرط کنیم باشه حکم در لغت باشه برمه که فرد بله تخصیص بعد مراد جدی از اول میشه از معنا میخوام با استثار تخصیص رو بزن درست کنم بعد تخصیص میخوام مراد جدی رو درست کنم واسه این بده یه استثار بالا حالا سابقش معلوم نه حکم در حال سابق استثار معلوم نیست بعد در حال سابقش معلوم حال سابقش معلوم میشه مراد جدی از تخصیص معلوم میشه
خب ایشون میگه که موضوع حکم مولا دقیقاً چیه؟ موضوع حکم مولا مرعی است که قرشی نیست ولو مرعم نیست یا مرعی هست که قرشی نیست. ایشون میفهمن که در مقام اراده جدی موضوعش چیه. شما الان دارید میگید مرعی که هست لا قرشیت هم که به استصاب عدم ازلی ثابت میکنیم پس موضوعش میشه مرعی غیر قرشی. درست.
موضوع همین دیگه موضوع هم دو جزء در کنار هم فایل دو جزء در کنار همش دیگه استاد موضوع مراد جدی ما هم همین دیگه
درست.
مشکل من حالا ما یه جزء شو واسه بعدم اگه درست کنیم یه جزء بزنیم که دقیقاً باشه.
یعنی شما میتونید بگید اون زمانی که مرعه نبود که قرشی هم نبود تردم الا خمسین یعنی موضوعتون وجود داشت
موضوع که وجود
اکرام هست تو مثلا حالا مرعه قرشیه که حالا مثال آخون که تردم رو داریم عرض میکنیم مثلا مرعه قرشی یا مرعه غیر قرشی تردم الا ستین یا خمسین مرحوم امام میفهمن خب موضوع ما که شما میگید خب وقتی که مرعه نبود صدق میکنی که مرعه ای که لا تکون قرشیه صدق نمیکنه مرعه که لا تکون قرشیه. ایشون میگه خب وقتی مرعه نبود که صدق میکنه لا تکون قرشیه میتونه به لحاظ مراد جدی موضوع تردم الی خمسین باشه؟
خب یه از سنخ سالبای محصله نیست که موضوع موضوع سالبت و محمولی های این موضوع مدلش موضوع سالبت محموله
درست.
ما فعلا فرد اول این
نه ما الان سالب محصله رو بحث میکنیم درسته؟ آره المرأت التی لا تکون قرشیه سالبت المحموله. نه ما میخوام بگیم در سالبه محصله شما میفهمید سالبه به انتفاع موضوع هم صدق میکنه در سالبه محصله بیم صدق میکنه اما میتونه موضوع حکم ما باشه سالبه به انتفاع موضوع
خود مولا
گذاشته خب به لازم مراد جدی نمیتونه بذاره ممکنه به لازم مراد استعمالی بذاره ولی به لازم مراد جدی میتونه بگه که اون زنی که قرشیه نیست ولو در فرضی که خودش هم نیست تردم
یک زن جدا یک درست. قرشی از نظر مراد جدیش همینه مراد جدی سالم محصله یه خود ما بگیم نمیشه شما ده رفت میدن دیگه موضوع مراد جدی مرا یک زن جدای
نه 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 کنید حرف مرحوم امام اینه که هیچ چیزی رو نمیتوان اثبات کرد و به صورت ایجابی گفت برای موضوع به صورت سالبه به انتفاع موضوع. شما هیچ وقت برای عدم نمیتونید چیزی رو اثبات کنید حتما باید وجود باشه اصلا سابق و لاحق نداره موضوع موضوع این حکم تردم این که امروز چجوریه دیروز چجوریه ما به این کاری نداریم کی تردم الی خمسین اون زنی که باشد و قرشی نباشد یا اون زنی که ولو نیست و قرشی نیست تردم. الان فرمایش مرحوم امام اینه که هر وقت شما میخواید یه چیزی رو اثبات کنید حتما باید این موضوع داشته باشه. سالبه به انتفاع موضوع ممکنه که صادق باشه اما نمیتونه موضوع حکم ایجابی باشه. موضوع حکم سلبی ممکنه باشه درسته وقتی که نبود نمیدید مثلا اگر شما بگید حالا مثال خود ایشون اذا لم تکن المرأه قرشیه اذا لم تکن المرأه قرشیه مثلا لا تردم خون نمی بیند، ممکنه. ولی ایشون میگه اگه یه حکم ایجابی باشه، ازالم تکن المرأت و قرشیه تردم، خب ازالم تکن ولو به صورت سالمه به انتفاع موضوع دیگه تردم معنا نداره. اتفاقا یه نکته جالب مرحوم امام تو همین قسمته که مرحوم امام میفهمن سالبه به انتفاع موضوع حکم ایجابی نمیتونه بپذیره، حکم سلبی میتونه بپذیره، حکم ایجابی نمیتونه بپذیره. اذا لم تکن المرأت و قرشیه لا تردم میتونه بپذیره. اون زمانی که زن نبود، قرشیه هم نبود، خونم نمیدید، خب بله خونم نمیدید. ولی اذا لم تکن المرأت و قرشیه تردم، ایشون میفهمن اینو ما نمیتونیم بگیم، چون وقتی زن نبود کی تردم؟ شما دارید یه چیز رو اثبات میکنید. پس مرحوم امام میفهمن اگر عدم نعتی باشه که همون معدوله باشه، اگر موجبه سالبت المحمول باشه، این دوتا که حتما موضوع میخوان و با عدم ازلی اصلا قابل اثبات نیستن چون حالت سابقه ندارن. خب اینا که معلومه. اما اگر به صورت سالبه محصله باشه، بله قضیه صادق است به صورت سالبه به انتفاع موضوع. اذا لم تکن المرأة قرشیه، او زمانی که زن نبود، میتونیم بگیم لم تکن المرأة قرشیه. پس صدقش به صورت سالبه به انتفاع موضوع درسته. اما اگه قرار حکم اثباتی برش بار کنید، اینم بدون موضوع معنا نداره. پس این که بعضی ها میگن سالبه به انتفاع موضوع صادقه، در سلب تحصیلی صادقه، ولی حکم اثباتی نمیشه برش بار کرد. این شما نمیتونید بگید این دارای این محمول اثباتی، سلبی باشه درسته ولی ایجابی باشه نه. یکی از نکات قشنگ مرحوم امام تو همین نکته است که ایشون در موارد سلب تحصیلی میفرمان حکم سلبی برش میشه بار کرد ولی حکم ایجابی نمیشه بار کرد. اونم مقتضای ایجاب، مقتضای اثبات، برای عدم نمیشه چیزی رو اثبات کرد. خب حالا که نمیشه اثبات کرد، پس شما به استصحاب عدم ازلی هم نمیتونید اون رو ثابت کنید. حالا ایشون مثالشون این بود که ازالم تکن المرأت و قرشیه، ایشون میفهمودن اینجا میشه ازالم تکن المرأت و قرشیه مثلا تردم الی خمسه. ازالم تکن قرشیه که وقتی که نبود میشه گفتیم لم تکن قرشیه، وقتی مرئه نبود میتونیم بگیم لم تکن قرشیه، که اینجا استصحاب عدم ازلی معنا داره. نه حالا ایشون برای سلب تحصیلی مثال زدن، برای سلب تحصیلی اذا لم تکن المرأت قرشیه تردم الی خمسه. خب این اجمالی بود از فرمایش مرحوم امام. ایشون فرمودند که استصحاب عدم ازلی قابل جریان نیست. دیگه حالا توضیحات بیشتری هم داره که خودتون بخونید، ولی عمده فرمایش ایشون همین بود که خدمتتون عرض کردم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و